اسکری علیه السلام، همه شما یاران را به خداوند بی همتا می سپاریم.
رادیو جوان،
مانایی در خیل کربلایان بپذیر، ما می آییم تا بر خاک سبوت زمین بنگا پروانه دیار بود.
نوتی عاشقی، به نام خدا. سلام، امروز هم با شما هستیم با نوت عاشقی.
تمام روز می جویم نگاه آشنایت را، تمام شب به خاطر می سپارم خنده هایت را، کنار پنجره می ایستم هر صبح و شب، شاید بگیرم از نسیم جبه عطر ربنایت را. استجابت کرد این گونه دعایت را، تمام شب که میبارد به من باران تنهایی، دلم تنها تو را میخواهد و چتر صدایت را. تو روزی باید این را عشق میگویم، به خوبی میشناسم من تو را و ماجرایت را. تو روزی باز خواهی گشت،
ها؟ یکی بود یکی نبود، یه سرزمینی بود با مردمونی خوب، همه کاری همه نجیب همه مهربون. دست که بلند می کردی هزار دست به یاریت می اومد، سلام که می کردی هزار لب به علیک باز می شد. اسم این سرزمین بود سرزمین خورشید.
عمر تو بودم نخل سرسبز جوونت، من همون پاره قلبت، من همون عزیز جونت. زیر لب زمزمه کردی، دستو به دعا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی، با چه نظری و نیازی منو از خدا گرفتی. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، عطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میچینم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، عطر گلای مهربون عشق از تو نگاه روشنت میچینم. یه روزی که اون غریبه پا گذاشت به خونه ما، من مثل یه رود عاشق دلمو زدم به دریا، دلمو زدم به دریا، هستیمو به دست گرفتم، سرزمین روشنی رو از سیاهی پس گرفتم، پس گرفتم. وقتی پر کشیدم از خاک به فرشته ها رسیدم، رفتم از خودم گذشتم به خود خدا رسیدم. حالا من آروم و با تبسم تو رو تو باغ آرزو میبینم، عطر گلای مهربون عشق و از تو نگاه روشنت میشینم.
نوت عاشقی روایتگر صبر و استقامت پدران و مادران شهیدان 8 سال دفاع مقدس است.
گریه کن شاید اون گم شده پیدا شه، شاید اون که رفته برگرده بازی جشن عروسی برپا شه. گریه کن، گریه کن برات خوبه، یه راز دلای محجوبه. یه روز بدونتون میبینی خست از راه تقلیم خونه میکروبه. مادرم کوه قروری، مادرم قبله نوری، چشم دنیا به تو باشن، مادرم خیلی صبوری. مادرم خوب قروبی، مادرم قبله نوری، چشم دنیا به تو روشن، مادرم خیلی صبوری. عزیزا چه گلای توی دومنه چه گفتم، اما بی لالای تو غزل آخر گفتم. چه غریب و بی حیا پای هجنشون نشستیم، ما که یادمون نرفته به کی بودی یا کی هستیم. مادرم بود و نبودم، مادرم یاسه که بودم، گریه کن داله ها تشم پشت من جای تو بودم. مادرم بود و نبودم، مادرم یاسه که بودم، گریه کن داله ها تشم پشت من جای تو بودم.
گریه کن که پشت دشمن با همین اشکا می لرزه، به خدا گوهر چشمات به یه دفعه پشت می ارزه، به خدا گوهر چشمات به یه دفعه پشت می ارزه، به خدا گوهر چشمات.
نوت عاشقی رو شنیدید از شبکه جوان. تا فردا خدا نگهدار.
آره این قصه ادامه داره، بزم راه و نبستم به خدا، خوش بدیم صدای آشنا میاد. داره ما رو باز میشونه کربلا
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی
لو انزلنا هذا القرآن
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی ام تغنی بالهدا و الهمن التقوی سر سفره قرآن هستیم با هر آیه چند دقیقه ساده روان فشرده قطعه تفسیر میگیم جزء نهم رسیدیم سوره انفالیم و الان آیه 8 بشنویم
لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون
ادامه آیاتی است که مربوط به جنگ بدره گفته شد که کاروان ابو سفیان مال و تجاره رو کاروان تجارتی داشتن میبردن در مسافت بین مکه و مدینه حضرت وقتی خبردار شد که اینها در بیابون دارن میرن فرمود جمعی بریم اموالشون رو مصادره کنیم به جبران اموالی که مشرکین مکه از مسلمان نگه داشتن چون این تجار مشرکین مکه هستن اموال شما مسلمان رو نگه داشتن وقتی شما هجرت کردید به مدینه گفتن دست خالی بهت مدینه مالتون با تو مکه بمونه چون اونها مال شما رو در مکه نگه داشتن ما هم بریم اموالشون رو مصادره کنیم یه 313 نفری رفتن به هوایی که مال مصادره کنن ابو سفیان که رئیس تجار بود پیام داد به مکه مردم مکه هم حدود 1000 نفر آمدن تو بیابون به حمایت این مال تجار خدا وعده داد بالاخره یکی از طایفه ها مال شماست یا مال تجاره یا جنگ یا محاصره کنید تجار را انبارشون مصادره کنید یا با این 1000 نفری که از مکه آمدن به حمایت اونها بجنگید شما دوست داشتید تجار را محاصره کنید انبار را بگیرید ولی خدا میخواد درگیر بشید با اینکه عدد شما 313 نفر اونها سه برابر اما خدا اراده کرده که شما کم بر اونها پیروز شید این ماجرا این آیه چی میگه؟ میگه لیحق الحق خدا اراده کرده است که حق را استوار کند و یبطل الباطل باطل را نابود سازد ولو کره المجرمون گرچه مجرمون خوششون نیاد تو قرآن آیاتی داریم ولو کره الکافرون ولو کره مشرکون اینجا میگه ولو کره المجرمون این معنیش اینه که خدا خواسته بشه کار بکنه منتظر رضایت شما نیست منتظر رضایت کسی نیست مثلا فرمود که لیظهره علی الدین کله سه مرتبه این تکرار شده این کلمه اسلام دنیا رو خواهد گرفت حالا ولو کره هر که مشرکون کافرون مجرم هر که میخواد خوشش بیاد یا بدش بیاد کلمه یحق الحق فعل مضارعه یعنی برنامه خدا نه سنت خدا اینه که حق بر باطل پیروز بشه این آیه به پیغمبر و مسلمان ها دلداری میده که بالاخره سرانجام پیروزی حق و نابودی باطله بعضی از این یعنی در بعضی از روایات میخونیم که مصداق روشنش زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام است یعنی در وقتی امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه اونجا دیگه سلطه باطل برطرف خواهد شد و حکومت حق و عدل بر جهان حاکم خواهد شد لیحق الحق بی و یبطل الباطل وعده های درسی که از آیه میخوام بگیریم اینه که وعده های خدا بر خاطر منافع شخصی و قبیله ای نیست نمیخواد فردی بر فردی و قبیله بر قبیله عربی بر عجمی عجمی بر عربی، کردی بر لوری، لوری بر فارسی، اینا لیحق الحق، اونی که خدا میخواد پیروزی حقه، نه پیروزی شخص، نه پیروزی قبیله، نه پیروزی حزب، حق پیروز بشه. حق مانده نیست و پابرجاست. لیحق الحق و یبطل الباطل. قرآن فرمود که جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. باطل رفته نیست، باطل یه جولانی داره ولی میره. خب ترسی که از عصبانیت و ناخوشایندی دشمن کافر و مجرمانه نداشته باشید، بلاو کره هر مجرمین. مثل که مثلا ما الان هم خیلی از کشورهای اسلامی یا خیلی از افراد مثلا میگن آخه این منافع ابرقدرت ها در این تأمین نیست، ابرقدرت ها از این ناراحتن. خب ناراحت بشن، ناراحت بشن. مگه قیام ابراهیم را ابرقدرت ها ناراحت نبودن؟ نمرود ها مخالف بودن. مگه قیام موسی را ابرقدرت ها ناراحت نبودن؟ فرعون ها ناراحت بودن. مگه قیام خود پیغمبر اسلام را ابرقدرت ها مخالف نبودن؟ اصلا در ایران مگه ابرقدرت ها با امام خمینی مخالف نبودن؟ خدا اراده کرده حق پیروز بشه، کار به ابرقدرت ها نداره. این آیه تمام. پیام آیه چی بود؟ اونی که مهم است اراده خداست. اگر خدا اراده کند با شن هلیکوپتر آمریکا را سرنگون میکند، در ایران شد شن توس. اگر خدا اراده کند با تار عنکبوت پیغمبرش تو غار حفظ میکند. اگر خدا اراده کند با سفر هدهدی یه منطقه مسلمون میشه. اگر خدا اراده کند با یه حرکت کلاغی که چیزی رو زیر خاک کرد به نسل بشر یاد میده شما مردتون رو خاک کنید. اگر خدا خواسته باشه اراده کنه یه کار رو بکنه، حتی با جماد مثل شن، با حیوان مثل تار عنکبوت و کلاغ و هدهد کارش انجام میده. این ما هستیم که باید دنبال وظیفه بریم. خدا هم سنت و قانون و برنامه‌اش اینه که حق را بر باطل بیاره. حتی در یه آیه دادیم که فیدمغه، یدمغه دمغ، یعنی چنون حق رو میزنیم تو کله باطل که باطل متلاشی میشه. از این آیه هم بگذاریم، سوره انفال و الان آیه 9 رسیدیم، با هم آیه رو بشنوید.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین.
یادتون باشه شما در جنگ بدر از پروردگارتون فریادرسی خواستید، تستغیثون ربکم، از پروردگارتون اغاثه کردید، استغاثه کردید، خدا دعای شما رو مستجاب کرد. فاستجاب لکم، خدا مستجاب کرد، گفت من شما رو کمک میکنم. چجوری؟ گفت من یاری دهنده شما هستم. چجوری؟ با فرستادن هزار فرشته پیاپی، الف من الملائکه، هزار فرشته مردفین. مردفین یعنی اردف، یعنی به ردیف پشت سر هم. خب این آیه میخواد بگه که در جنگ بعد فرشته ها برای دلگرمی رزمندگان آمدن. در سوره آل عمران آیه 324 میفرماد که الن یکفیکم ان یمدکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملائکه منزلین. ثلاثت آلاف، 3000 فرشته. بعد میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر بیشتر مقاومت کنید و تقوا داشته باشید، یمددکم ربکم به 5000. پس ببینید اینجا میگه 1000، یه جا دیگه میگه 1000 تا. در اینجا که سوره انفال آیه 9 هستیم، در آیه 9 میگه 1000 تا فرشته، در سوره آل عمران آیه 324 میگه 3000 تا، در همون بدر. بعد هم میگه اگر تقوا داشتید 5000 تا. خب این عددا کدومش درسته؟ همش درسته. مثل که انسان یه پولی میده نسیه، میگه اگر دادی قلم دوم بیشتر نسیه میدم، آوردی قلم سوم بیشتر نسیه میدم، هی اعتبار اضافه میشه. یعنی مقاومت مسلمان هر چی بیشتر بشه امدادهای غیبی هم بیشتر میشه. البته آیه بعد میگه که فرشته ها نیومدن برای که بجنگن، چون اگر فرشته ها میجنگیدن که دیگه خب انقدر رزمندگان بعد ستایش نمیشدن مجاهدین. پیداست فرشته بخواد بره دلگرمی میان. در جنگ بعد مردم بودن که میجنگیدن، یعنی همه 313 نفر بودن و از همه قوی تر و بیشتر علی ابن ابی طالب بود. بیشتر بدری ها رو، این کفار را در بدر بیشتر کفاری که در جنگ بعد در برابر مسلمان وایسته بودن حضرت علی کشت و کشته هارم توی چهار اختن و پیغمبر اومد بالا سر چاه با اینها صحبت کرد و گفتن یا رسول الله با مرده حرف میزنین؟ فهمود اینا خوب میشنوند، شما شنونده تر از اینها نیستید. در جنگ بعد اول جا خوردن، چون آخه 313 نفر کجا، 1000 خورده کجا، جمعیت کفار سه برابر بود، اینا وحشت زده شدن. خود پیغمبر دست به دعا برداشت، گفت اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا تعبد في الارض، خدای من 313 نفر رو دارم، اگر اینا تو جبهه شهید بشن دیگه رو زمین تو عبادت نمیشی، یعنی یه مش مسلمان بیشتر نیستن، اینا رو تعویض بگیر. خلاصه فقط مقداد بود که سواره بود، همه پیاده بودن، ولی اونها ساز و برگ نظامیشون، حتی اونها زنای رو آوردن برای که بخونه برشون، زنای خواننده و رقاصه آورده بودن برای که به لشکر خودشون روحیه بدن. به هر حال این آیه که میگه که از تستغیثون ربکم، یاد کنید که شما دعا کردید خدا دعاتون رو مستجاب کرد، ترسیدید خدا فرشته رو فرستاد، این یاد نعمت‌ها و یاد روزهای سخت انسان را به انسان روحیه میده، شجاعت میده، روحیه شکرگزاری انسان را بالا بره که انسان یادت نره. خدا تو قرآن خیلی از این هر کارا رو کرده، مثلا به پیغمبر میگه که علم یجد که یتیما فآوا، یادت میاد یتیم بودی جا نداشتی من به تو معوا دادم، و وجد که ضالا فهدا، متحیر بودی بهت ختنه دادم که چه کن، و وجد که عائلا فاغنا، یاد فقیر بودی تو رو بی‌نیاز کردم، و از کرو اسکنتم قلیل، یادتون باشه کم بودید، تخافون میترسیدید، اسکنتم قلیل تخافون، هی قرآن هی به رخ میکشه، یعنی خود انسان گاهی باید بشه بگه عرض کنم بود. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض کنم که قشنگ، خیلی قشنگ صحنه خودشو نقل میکنه، حالا این نواری هم که الان پر میشه شب عرفه هست، حالا به مناسبت دعای عرفه رو ببینید. امام حسین تو از اول میگه که من چی بودم چی بودم چی بودم، بعد از کنم بازو شما در رحم مادر منو رشد دادی، بعد محبت مادر را به محبت من رو در قلب مادرم گذاشتی، در چه زمانی به دنیا آمدم، در چه مکانی به دنیا آمدم، کم کم نمیدونم رشدم دادی، کم کم زبانم باز کردی، کم کم این که انسان بیشینه انا الصغیر الذی انا الجاهل الذی انا الذی انا الذی انا الذی، یه بیسی تو انا الذی، من بودم که همچی بود همچی بود همچی بود همچی بود، بعد میگه انت الذی انت الذی انت الذی، تو بودی که همچی کردی تو بودی که همچی کردی، یعنی هم خودشناسی هم خداشناسی، هم آدم یاد ضعفاش میفته. حساب کنی که ما اگر یه خورده این نعمت رو یاد کنیم، این در مقابل خدا شاخشونه نمیکشیم. یاد نعمت ها عشق انسان رو به خدا اضافه میکنه. خیلی از من پرسن بچه‌مون نماز نمیخونه یا کاهله یا سنگینه چه کنیم، یا همسرمون یا برادرمون یا خواهرمون یا بستگانمون همسایه‌مون همشاگردیمون تو خوابگاه خواب مثلا افرادی هستن، بهشون میگن چه جوری اینا رو به نماز دعوت کنیم؟ راه دعوت به نماز اینه که نعمت‌ها خدا رو بهش بشماری، ببین خدا همچین نعمت داد همچین نعمت داد همچین نعمت. تو قرآن هم خیلی آیه داریم به جهت، میگه علم نجعل له عینین، یه جفت چشم ندادم، و لسانا و شفتین، لب بد ندادم زبان بد ندادم، علم نجعل الارض مهادا، زمین را گهواره تو قرار ندادم، و الجبال اوتادا، کوه ها را میخ قرار ندادم که زمین از لرزش حفظ بشه، آی شما را از ماء مهین نیافریدم. یاد نعمت‌های خدا و یاد ضعف‌ها و یاد لطف‌های او روحیه شکرگزاری زنده می‌کنه و گرایش به نماز رو در انسان زیاد می‌کنه. دعا در کنار حضور جبهه مؤثره، دعای رزمندگان مستجابه، تستغیثون فاستجابه، اینا در مقابل دشمن هم رفتن و آماده جنگ شدن، اونجا هم دعا کردن. دعا کلید استجابته، تستغیثون تستغیثون فاستجابه، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اغاثه کردید دعاتون مستجاب بشه. مردفین در حرکت های رزمی و نظامی و صحنه های نبرد نظم و انضباط لازمه و از عوامل پیروزیه، و لازم میگه به الف من الملائکه مردفین، یعنی ردیف، یعنی گروه گروه میان، مرحله مرحله میاد. این آیه هم تمام. خلاصه این آیه چی شد؟ ای مسلمون ها فراموش نکنید در بدر کم بودید، جمعیت دیدید وحشت زده شدید، حتی پیغمبر دعا کرد که خدا اگر اینا کشته بشن دیگه رو زمین مسلمان